ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. شماره بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهور میگوید عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس های خارجی است. 7 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند. درود شنونده گرامی. شماره بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر محمود رضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان امروز گفت تا ساعت 2 بامداد امروز 235 نفر بر اثر مسمومیت بستری شدند که 150 نفر از آنان مرخص شدند. دیروز اعلام شده بود که 55 دانش آموز به دلیل تنفس گاز سمی در زاهدان مسموم شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره دلیل مسمومیت گفت شستشوی بشکه های حاوی باقی مانده های نفت و گازوئیل که حاوی مواد شیمیایی تاریخ گذشته بود، یک منطقه مسکونی به وسعت 40 هکتار و جمعیت 200,000 نفر را آلوده کرده است. وی گفت چون کانون آلودگی نزدیک یک مدرسه دخترانه بوده، بیشتر مسموم شدگان دانش آموزان این مدرسه هستند. به گفته او تیم‌هایی از کارشناسان برای نمونه برداری از این آلودگی به محل اعزام شدند. علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور اسلامی در امور اقوام و اقلیت‌ها گفت عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس‌های خارجی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی یونسی امروز در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر اینکه عوامل اسید پاشی هنوز شناسایی نشدند گفت این مسئله هرچه باشد ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد و از گروهک های ضد انقلاب و کشورهای خارجی الهام گرفته می شود. دستیار ارشد رئیس جمهور اسلامی گفت اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، متأثر و مزدور سرویس های خارج از کشور است. علی یونسی همچنین به گروه های سیاسی توصیه کرد در این مسئله یکدیگر را متهم نکنند، زیرا به گفته وی به صلاح هیچ جریان سیاسی نیست که این نوع اعمال به فرهنگ و مردم ایران نسبت داده شود. 7 ایرانی از جمله 2 زن به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از نور رشید ابراهیم رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در مالزی گزارش داد که از بازداشت شدگان 7 کیلوگرم متامفتامین به ارزش نزدیک به 340,000 دلار به دست آمده و 7 خودروی لوکس آنان توقیف شده است. یک زن مالزیایی نیز به اتهام همکاری با این 7 نفر دستگیر شده است. قاچاق مواد مخدر در مالزی می تواند به صدور حکم اعدام بیانجامد. دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای برزیل در دور دوم انتخابات با اختلاف اندکی در رأی از رقیبش آسیو نوس پیشی گرفت و بار دیگر رهبری یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در دست گرفت. به گزارش رویترز، دیلما روسف با بیش از 51% آرا بر رقیب خود که بیش از 48% را کسب کرد پیروز شد. بهروز کارونی.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری برزیل در شرایطی اعلام شد که آخرین پیشبینی ها حاکی از آن بود که دیلما روسف 53% و آسیونوس 47% آرا را به دست خواهند آورد. به نوشته خبرگزاری رویترز، آرا میان دو رقیب بین مناطق غنی‌تر و فقیرتر این بزرگترین کشور آمریکایی لاتین تقسیم شد. خانم روسف آرای ساکنان حاشیه آمازون و مناطق شمال شرقی را کسب کرد، در حالی که آقای نوس رأی مناطق ثروتمندتر از جمله در جنوب یا جنوب شرقی برزیل را به دست آورد. دیلما روسف در سخنرانی‌های خود وعده داده بود که رئیس جمهوری بهتری برای مردم برزیل در مقایسه با سال‌های گذشته باشد. حزب کارگران برزیل که دیلما روسف نامزد آن بوده است، در 12 سال گذشته اداره این کشور را در اختیار داشته است. پیش از خانم روسف، لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل بود. لولا در مبارزات انتخاباتی سال 2010 و همچنین سال جاری از خانم روسف حمایت کرده بود. به گزارش رویترز، سیاست‌های اقتصادی 12 سال گذشته در برزیل توسط لولا دا سیلوا و دیلما روسف موجب شد که از تعداد فقرای برزیل 40 میلیون تن کاسته شود. همچنین نرخ بیکاری در این کشور کاهش چشمگیری یافت. با این همه در دوره نخست ریاست جمهوری خانم روسف، رشد اقتصادی سالیانه برزیل کاهش یافت و به کمتر از 2% رسید. در همین ارتباط آسیونوس، رقیب رئیس جمهوری چپگرای برزیل، در جریان مبارزات انتخاباتی آن کشور در مورد احتمال نجات اقتصاد برزیل از رکود در صورت پیروزی مجدد دیلما روسف ابراز تردید کرده بود. با این همه او پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برزیل به خانم روسف تبریک گفت و بر لزوم اتحاد در این کشور تاکید کرد.
پیروزی دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای برزیل بر آسیو نوس. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه وعده داد که عامل یا عاملان اسید پاشی های اخیر به اشد مجازات خواهند رسید. این در حالی است که مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی تا کنون در مورد دستگیری و بازجویی عامل یا عوامل اسید پاشی ها اطلاعات زد و نقیزی ارائه دادند. کیان معنوی.
حسن روحانی در حالی که از اسیدپاشی‌های اخیر در ایران با عنوان جنایت یاد کرد، وعده داد که عامل یا عاملان این اسیدپاشی‌ها به اشد مجازات محکوم شوند. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، روز یکشنبه از بازداشت افرادی به عنوان مظنون خبر داد. اما از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفت که هنوز کسی به صورت روشن دستگیر نشده، اما از افراد زیادی تحقیق شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت، به مردم اطمینان خاطر داد که گذشتی در کار نخواهد بود و دولت با همه توان مسئله اسیدپاشی ها را پیگیری می کند. حسن روحانی در این حال تاکید کرد تا زمانی که افرادی که مسبب اسیدپاشی ها بودند دستگیر نشده و واقعیت برای مردم روشن نشده است، به گفته او شایسته نیست کسی فردی یا گروهی را به نادرست متهم کند. با گذشت چند روز از اسیدپاشی‌هایی به تعدادی از زنان و دختران در اصفهان، برخی رسانه‌ها و تعداد زیادی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی این حوادث را کار افراد یا گروه‌های مخالف بدحجابی در جامعه دانستند، هرچند این مسئله خشم افرادی مانند رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور را به دنبال داشته و چنین چیزی را تکذیب کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز یکشنبه خود همچنین از شرایط امنیتی در کشور دفاع کرد و گفت کشور ما از امنیت برخوردار است و نمیتوان با یک حادثه کل امنیت را زیر سوال برد. این سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که بنابر گزارش ها در روزهای اخیر تعدادی از معترضان به اسیدپاشی ها و عکاسی که از تجمع اعتراضی اصفهان عکس گرفته بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. بنابر گزارش ها صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته است که بر اساس آخرین گزارشی که روز شنبه به دستور رسیده، کارهای خوبی در حال انجام است و به زودی به گفته او مرتکب این امر پیدا می شود. به گزارش ایرنا، صادق آملی لاریجانی در این حال از عملکرد خود و قوه قضاییه در پرونده اسیدپاشی دفاع کرد و از نسبت دادن آن به امر به معروف و اسلام به شدت انتقاد کرد. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، نیز گفت قبیح‌تر از اسیدپاشی سوء استفاده و فضاسازی است که به گفته او رسانه‌های بیگانه و معاندین از این موضوع کردند و امنیت و آسایش جامعه ما را مخدوش جلوه دادند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین باره درباره این مسئله که در روزهای اخیر مورد بحث و از مسائل عمده خبری بوده است، می توانید دیدگاهی خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، روز شنبه در جریان گردهمایی اعتراضی به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان در برابر وزارت کشور در تهران بازداشت و پس از 7 ساعت آزاد گردید. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با نسرین ستوده از چگونگی بازداشتش و علت آن پرسیده است. نسرین ستوده در تهران:
من دیروز پس از اتمام ساعت تحصیل من در جلوی کانون وکلای دادگستری به میدان فاطمی رفته بودم به همراه تعدادی از دوستان و همراهانی که جلوی کانون همراه من بودم. بعد از رسیدن به میدان فاطمی متوجه شدیم که میدان ممنوع از ماموران پلیس و امنیت است. بنابراین تصمیم گرفتیم که به طرف ماشین حرکت کنیم و برگردیم به منزل. به ناشون که به طرف ماشین حرکت کردیم، دو نفر لباس شخصی را به بر ما بستن و از ما کارت شناسایی درخواست کردن. من از دادن کارت شناسایی امتناع کردم و سپس از من خواستن سوار ماشینی بشم بدون ارائه هیچ حکم بازداشتی و منو به اداره پیگیری وزارت اطلاعات بردم. 7 ساعت در آنجا بودم و گفتگوهایی که انجام شد یه صحبتهایی شد و من آمدم. البته در طی اون 7 ساعت کاملا به بازداشت خودم معترف بودم. مقررم از اونا درخواست کردم حکم بازداشت ارائه بدم و تا آخر هم هیچ حکم بازداشتی به من ارائه نشد.
خانم ستوده، در صفحه فیسبوک آقای رضا خندان همسرتون ویدیوی انتشار یافته از شما که در اون علل اعتراض خودتون رو توضیح دادین. آیا قصد دارین پس از این از طریق انتشار ویدیو به اعتراض خودتون ادامه بدین؟
بله، قسمت‌های بعدی این پیام‌های ویدئویی هم منتشر خواهد شد. من در این پیام‌ها سعی کردم هدف خودم رو از تحصیل مقابل کانون وکلا اعلام بکنم و انگیزم رو اعلام بکنم که تا حدود این کار رو در قسمت اول این پیام ویدئویی انجام دادم. به تحصیلم ادامه خواهم داد. امروز هم از ساعت 9 تا 12 طبق روال گذشته و جلوی کانون وکلا متحصیل بودم و یکی از خواسته هم نقض حکمی که از دادگاه انتظامی وکلا صادر شده. خواسته دیگه من خروج لایحه جامعه وکالت از دستور مجلس هست و همچنین ایجاد فضای مناسب برای دسترسی متهمان به حق دفاع و انتخاب وکیل و ایجاد بستر مناسب برای دادرسی عادلانه هست.
خانم ستوده، شما همچنین در این نوار ویدیویی گفتین که حق کار حق دیگر اندیشان هست و در مورد سایر دیگر اندیشان هم شما خواهان اجرای عدالت هستین. میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
شما میدونید که در طی بیش از 3 دهه گذشته افراد به دلایل مختلف ممکن بود عقاید مذهبیشون با مذهب رسمی حاکم بر کشور تفاوت کنه، فرزند بهایی باشن یا جزء هموطنان اقلیت‌های دینی ما باشن، از حق کار، حق تحصیل و حتی حقوق بازنشستگی در واقع محروم شده باشن، یا ممکن بود اینها جزء دیگر اندیشانی داشتن که به لحاظ سیاسی متفاوت فکر میکنن، یا حتی نویسندگانی که به دلایل دیگری فرض فرمایید ایدئولوژی طرز فکرشان با فکر رسمی حاکم متفاوت هست. من خواستم این هست که هیچ کس نباید به این دلیل که عقیدهش با عقیده رسمی حاکم متفاوت هست از این حقوقی که به حیات افراد بستگی داره محروم بشه.
وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر نسرین ستوده در تهران با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو می کرد. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.